أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه سلامتي مرحمت بفهمت. خدمت همه سروران و عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت در واقع بشه و این دقایق با تسبیح حقیر به بطالت نتر. واقعش اینه، من خودم آماده کرده بودم که یه گفتگوی شکل بگیره و همین خاطر این بحث رو که الان نقل میکنم در حقیقت همش به صورت منظم توی اون فایل نیست، ولی به عنوان حالا چند تا مقدمه چند تا فایل رو سعی کنم با رفقا در میون بگذارم و تمرکز اصلی من میذارم بر سر مسئله گفتمانسازی و قرارگاه گفتمانساز. مشکلی هست؟
صداشون باز شد.
درسته. اون هاشف به چی وصله؟ اون هاشف به چی وصله؟ هاشف ورودی چه از کجا؟ اون هاشف داره ورودی از کجا میگیره؟
به دوربین وصله.
نمیدونم. خروجی داره میده به دوربین. ورودیشون رو کجا گذاشت؟
هوا داره میده.
ورودی هاشفه کجا؟ کجا
بسته؟
اینه؟ خب الان صدا من هست؟ حله؟
بله بفرم.
بله خب من ابتدا عرایزم رو با یه بحث شروع کنم تحت عنوان این که مسئله گفتمان در حقیقت در خصوص جمهوری اسلامی هرچند یه فرایند اجتماعی است، ولی اینکه محتواش چی باشه مخصوصا با نقطه‌ای که الان ما در جمهوری اسلامی وایسادیم به شدت داد و ستد داره با موضوع اصلی خودش، که من از اینجا بحثم رو شروع میکنم، یه مروری به فرمایشات حضرت آقا در قضیه مسئله پیشرفت و تحول انجام میدم و بعدش میخوام یه نتیجه بگیرم و اون نتیجه اینه که اول نتیجه مو عرض میکنم اینه که گفتمانی که برای انقلاب اسلامی میخواد صورت بگیره متغیر اصلیش مسئله هنر نیست، متغیر اصلیش مسئله تبلیغ و بیان هم نیست. عرض بکنم که یه توضیح میدم تا بگم متغیر اصلیش چی به نظرم، هرچند که بی تردید هم آگاهی هم مسئله هنر، یعنی هم آگاهی بخشی هم تحریک انگیزه ها و بعث در انگیزه ها بی تردید ضروری است، ولی متغیر اصلی برای امروز جمهوری اسلامی است. یه فرمایشات آقا در خصوص بحث تحول و پیشرفت دارن. خب حالا در قبل از انقلاب اون ذهنیتی که حضرت آقا دارن در طرح کلی هم توضیحش میدن چندین و چند محور اصلی داره. اون محوری که حالا شاید با الان ما مناسبت بیشتری داره اینه که آقا یه توجهی به مسئله جامعه پردازی میکنن و اینکه انبیا درسته برای تربیت عموم مردم اومدن، ولی در شأن انبیا نیست. این تعبیر خیلی ویژه‌ایه، ولی در شأن انبیا نیست که بخوان تک تک آدم ها رو تربیت کنن، ولی که اون کاری که انبیا میکنن ایجاد کارخانه انسان سازی، یعنی محیط سازی، یک موقعیت هایی را خلق کردن تا آدم ها در اون در این ظرف موقعیت تازه مهیای شنیدن و امکان پذیر باشه تحریکشون نسبت به یه پدیده هایی. ما یه مروری کردیم، یه جستاری داشتیم در فرمایشات حضرت آقا در خصوص مسئله تحول. در دهه 60 آقا یه خود وقت ویژه‌ای رو می‌ذارن رو واسه تحول حوزه. عمده بحث‌های آقا در بحث‌های فقه حکومتی مال سال 62 63 و 64 ایشونه. روز 15 16 تا سخنرانی مبسوطه در مخاطبین طلبه‌ها در مراکز مختلف و بعدن آقا پرده برمی‌داره از اینکه چرا اون موقع اینقدر وقت گذشته. چون میگه ما 10 سال حضور حضرت امام بعد از انقلاب اسلامی رو برای تحول حوزه‌های علمی از دست دادیم. و ایشون خودش وقتی می‌ذاره که اون کارو اون دوران انجام بده و یه موجی رو ایجاد کنه. در دهه در سال 70 و بعد از حقیقت رهبریشون تا اوایل دهه 70 موضوعی رو که آقا تو بحث تحول روش دست می‌ذارن که باید تحول در رو اتفاق بیفته مسئله قوه قضاییه است. در اواسط دهه 70 آقا مسئله نوسازی معنوی در کنار سازندگی مادی رو مطرح میکنه و میگه ما این رشدی رو که کردیم رشد مادی بوده، این لازمه، ولی ما در کنار این نیاز به نوسازی معنوی داریم و اگر این دوتا با هم توامان نشه ما آسیب های زیادی میبینیم. که حالا دیگه یادتون هست که دیگه اون دوران جناب آقای حاج منصور عرضی و خیلی از مدعی‌های دیگه جلسات دعای کمیل و بحث ادعیه خوانی و بحث‌های جلسات حیات رو طبق همین مدل پیش بردن و اسمش هم گذاشته بودن جلسات نوسازی معنوی حزب الله. آقا از سال 79 یک اتفاقی به نظر من میفته در طرح بحث‌های حضرت آقا. آقا به دو سه تا مسئله توجهی ویژه میکنه، از مهمترینش مسئله جهانی سازی. یعنی همزمان با مسئله ای که داره شکل میگیره، آقا ایده سال 79 ایده تمدنی خودش رو برای اولین بار به صورت کامل بیان میکنه. چرا میگم برای به صورت کامل؟ چون قبلا سال 70 شما اگر بگردی در جمع سفرهای خارجی ستای آخر رو گفته ما در مرحله دولت سازی باید بریم به سمت جامعه اسلامی و بعدش هم باید بریم به سمت دنیای اسلام. سال 71 در حقیقت چشمه اومده، از سال 70 دیگه این طرح مسکوت تا سال 79 که آقا دیگه مبسوط وارد بحث میشه در جمع کارگزاران در استانهای مختلف، شروع میکنه مسئله ایده تمدنی پنجگانه خودش رو طرح کردن. تو همون سالها توجه پیدا میکنه به مسئله، یعنی طرح بحث میکنه تحت عنوان ضرورت نوآوری و مسئله نواندیشی علمی در کشور. تو همون سالها آقا توجه به جهانی سازی که پیدا میکنه مواجه میشه با بحث بیانیه هزاره سوم. اونجا اعلام میکنه که اینها یه حرفای بزرگتر از ذهنشو دارن میزنن، دارن برای کل جامعه بشریت میخوان تصمیم بگیرن، اینا در این سطح نیستن. اگر بشه یه چیزی رو پیش بینی کرد برای آینده جامعه انسانی، میشه گفت که آینده عصر معنویت و عصر احیای هویت‌های ملی، که جامعه ایران هم پیشرو در این فراینده. سال 1385 الگوی پیشرفت اسلام ایرانی رو طرح مقاومت جمهوری اسلامی در برابر جهانی سازی مطرح میکنن. اولین بار تو این سال از کلید واژه الگوی پیشرفت اسلام ایرانیشون استفاده میکنه. در سال 1386 اعلام میکنه که ایده پردازی مدل پیشرفت یک مسئله کانونی در فضای فکری کشور ماست و این باید تبدیل بشه به یک فضای مسئله کانونی. تو سال 1388 تعیین دهه شعار دهه چهارم که میخواد انجام بده دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری میکنه و در همون سال تصریح میکنه که من تا حالا وقتی استفاده میکردم از لفظ توسعه هم استفاده میکنم، ولی الان کار به جایی رسیده که من دیگه از لفظ توسعه هم استفاده نمیکنم و با آمدانه مرز میگذارم بین فرایند پیشرفت که فرایند جمهوری اسلامی و فرایند توسعه که یه فرایند غربی. از این سال به بعد، یعنی از سال 89 و اوایل دهه 90، آقا دو تا دستفرمون رو جلو میبره. یکیش مسئله توجه و مسئله ورود نخبگان و مشارکت نخبگان در فرایند تدوین سند الگو اسلام اینان پیشرفته، که خب یک نشست راهبردی اول خودشو به این امر اختصاص میده، موضوعات بعدی رو موضوعات گلوگاهی جمهوری اسلامی مطرح میکنه. همون سال 1389 دستور به تأسیس مرکز الگو میده و در سال 97 هم که این بحث بیرون میاد اعلام میکنه که همه نخبگان، چون اون چیزی که اومده بیرون خیلی چشمگیر نیست، از چند ناحیه در حقیقت پیام رسیده بود که آقا ناراضی از این در حقیقت پیش‌نویسی که بهشون دادن، از سال 97 این رو یه ارجاع عمومی میده و تلاش میکنه که نخبگان در همه سطوح وارد اصلاح این بشن، که الان هم تقریبا دیگه دست خود آقا رسیده دیگه. یعنی بعد از گفتگویی که بین مجمع در آخرین مرحله و مرکز الگو صورت گرفته، دیگه الان دیگه جمع‌بندی‌های نهایی صورت گرفته و دیگه در وحدت خودشونه. در کنار این، آقا از سال 90 یه فرایند مردمی سازی یا دقیق تر بگم اجتماعی سازی مسئله پیشرفت رو هم در دستور کار قرار داده، که این به نظرم خیلی مسئله مهمیه. من مثلا یه توی یه فایلی با رفقا خیلی این طرح اجتماعی سازی آقا رو یک عنوانی زدیم. تو سال 90 آقا طرح مسئله مدل‌های مشارکت مردمی رو مطرح می‌کنه. شما فرمودید که مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌های عملی و قابل فهم عموم را، فرمول‌های اعتماد بخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشی می‌شود این کارها را کرد. هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه به شیوه خاص خود میتونن این را تامین کنن. از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه مردم، از نشاط جوانی جوانان ما که قشر عظیم و وسیعی هستن میتونن استفاده کنن. این جزء کارهایی است که باید انشاءالله با سازوکار شفاف از سوی مسئولین انجام بگیرد. تو سال 90 آقا وقت شروع جریان حمایت از حرکت‌های خودجوش شروع میکنه. از سال 92 که حاج حسین یکتا اون قرارگاه خاتم الاوصیا رو تأسیس میکنن تو این سالها، سال 92 اونها رو به حضور میپذیرن، اون سخنرانی معروف 222 اونجا صورت میگیره که آقا باز اونجا تأکیدهایی که داره باید و نبایدهای پشتیبانی و حمایت تشکلات فرهنگی رو میده، سپردن کار به مردم، لزوم داشتن مبانی فکری قوی، تشکیلات منظم و منسجم، تقوا و تعهد فردی و جمعی، مواظبت در مسائل مالی و پرهیز از افراد و تفرید در هزینه ها، اخلاص و کار کردن با چراغ خاموش و بدون تابلو و الگوهای مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید آمینی و مرحوم حاج عبدالله والی. در سال 93 آقا در اولین سال روز سال مسئله حرکت خودجوش فرهنگی رو دوباره طرح میکنه. در سال 93 در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اون دوره آقا یه بند دوی اضافه میکنه با توجه به جبهه‌بندی جدی میان هواداران فرهنگی انقلاب اسلامی و معارضان عنود با انگیزه آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این صد جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند. تو سال 95 دوباره بند 3 هم داره در همون ابلاغیه که توجه داده به همین بحث توجه به جوشش های فرامانه که در فعالیت های فرهنگی در سطوح عمومی شکل میگیره. تو سال 95 دوباره در سال روز اول دوباره آقا تاکید میکنه، میگه من یکی دو سال پیش دوباره به این تاکید کردم که حرکت های خودجوش رو باید مورد توجه قرار بدیم. آنچه امروز میخوام عرض کنم همون مطلبی است که به نظرم سال گذشته بود یا سال قبلش بود که در همین جلسه اول سال عرض کردم. دوباره به مسئله مشارکت عموم مردم توجه داره. سال 1395 طرح حرکت‌های خودجوش رو آقا مصداق جهاد کبیر برمی‌شموره. حالا چون دیگه فرصت کمه من از خوندن فیشام متأسفانه مجبورم فاکتور بگیرم. سال 95 دوباره دیدار دوم با فعالان جبهه فرهنگی که مطالب بسیار خوبی داره که قرارگاه اگر می‌خواد شکل بگیره اینها جز الزامات بسیار مهم بشه. یه نکته در همون گفتگو داره که من خیلی روش تأکید دارم. آقا تو اون جلسه دوم با فعالان جبهه فرهنگی میگه باید کارهای فرهنگی را به کارهای اجتماعی بس کنید. حالا من روی این یه حرف جدی دارم عرض میکنم. آقا بعد سال 96 مسپر حرکت آتش به اختیار رو با توجه به اختلال دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ اعلام میکنه. سال 95 سال 97 بیانیه گام دوم رو آقا صادر میکنه که شاید یکی از ارکان این بیانیه همین عنصر اراده ملیه که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است که در کانون مدیریت کشور باید وارد بشود و ما باید روحیه ما میتوانیم رو در همه جا تزریق کنیم. و دیگه اون بحث مهم یک سه 98 که خب اشاره کردن آقا سید و بزرگواران دیگه بهش که آقا اونجا مطرح میکنه که باید یه جوانانی وارد کار بشن، اینا حلقه های میانی هن. این حلقه های میانی که همون جوان مؤمن انقلابی باید زمینه مشارکت بقیه رو فراهم کنه. خب چرا اینو عرض کردم؟ ببینید ما در قصد مسئله گفتمان یه توجه ویژه‌ای باید بکنیم که گفتمان چه چیزی؟ خود فرایند گفتمان سازی که یه امر اجتماعی سازیه یک تأثیری میپذیره از سنخ متعلق خودش. اگر ما صرفا یه مسئله فرض کنیم میخوایم با خدا باوری رو میخوایم در جامعه رواج بدیم، یک اعتقاده، یک گزاره است، باید این در جان آدم ها بشه، این یه فرایندی داره. ولی یه بار مسئله گفتمان پیشرفته. گفتمان پیشرفت یعنی جریان و تحقق آرمان ها و مبانی در مقام عینیت که همون اساس گفتمان خود انقلاب اسلامیه، همون تذکری که آقا سال 98 یکی دو روز قبل و بعد همین جلسه‌ای که با دانشجوها داشت به طلبه‌ها داد. تو جلوی آقا بلند شدن حدود 10-12 نفر توضیح دادن که ما فلان تبلیغ رو میکنیم، فلان جا تبلیغ میدیم، خارج تبلیغ میدیم، داخل تبلیغ میدیم، جهادی تبلیغ میدیم، نمیدونم مجازی تبلیغ میدیم. آقا دو تا نکته اونجا تذکر داد، گفت ظاهرا هیچ کدوم درس نمیخونید، به درس اشاره کنید، درس خوندن خیلی خوبه. نکته دومش هم این بود که اگر حرکت انبیا فقط فهم یا دریافت و بیان دین نیست، بلکه رسالت انبیا تا مقام تحقق دین است، حوزه های علمیه که میخوان رسالت انبیا رو به دوش بکشن، فقط وظیفه‌شون فهم دین و بیان دین نیست، که باید برن تا مرحله تحقق دین. به همین خاطر مرحله رسالت خودتون رو در تا مقام تحقق بدونید، نه فقط تا مقام فهم و ابلاغ. خب این نکته خیلی نکته مهمی بود که بعد امام بعد اشاره کردن که کار حضرت امام رو یک کار حوزوی بدونید که انقلاب کرد، یک کار غیر حوزوی ندونید. این اتفاق اگر بخواد بیفته، ببخشید من این رو نکته کلیدیم چیه؟ نکته کلیدیم اینه که گفتمان وقتی میاد رو مقوله پیشرفت، ادعا اصلیم اینه که اگر ما در دهه اول دو تا جریان داشتیم چپ و راست، در دهه دوم و سوم دعوا سر اصولگرا اصلاح طلب بود، اگر در دهه گذشته دعوا سر گفتمان سازش و مقاومت بود، گفتمان دهه پیش روی ما دهه پنجم انقلاب اسلامی پیشرفت و توسعه است، نه چیز دیگه. و این مدار درگیری هاست، مدار صفبندیه. سال 91 آقا میگه الگوی اسلامی ایران پیشرفت نقطه تجمیع تمام دغدغه های انقلاب اسلامی است. این یه طرفه که بیان آقاست. شما اون برم جریان روشنفکری رو که نگاه کنید، اگر مسیر جریان روشنفکری رو بزرگواران رصد کرده باشن، الان به نظر من مهمترین شعاری که جریان روشنفکری ما داره تقدم تکنوکراسی و دموکراسی. یعنی شما مسیر رو که نگاه میکنید، تو این مسیر جریان روشنفکری ما بسیاری از آدم‌ها مثل سروش، مثل ملکیان، مثل خیلی کسای دیگه تئوری پردازی میکردن، از این جریان آمدانه پیاده شدن. چون جریان مهرنامه و مرزبندی که جریان آقای قوچانی با اینها کردن یا فرید مدرسی داره با اینها میکنه، یک اتفاق کاملا قابل مطالعه است. اصل ایده هم اینه که ما نمیتونیم بزرگان خودمون رو کسانی قرار بدیم که مبارزه با انقلاب اسلامی رو در فضای سیاسی و نظری دنبال میکنن. چرا که ما باید با اسلام سیاسی بجنگیم، اسلام سیاسی که الان سر کار قدرت بسیج عمومی رو داره. ما با اینا بحث تئوریک میکنیم، اینا مردم به صحنه میکشن. عملاً در تعارض و در تضاهم با حرف ما، اون چیزی که نباید تقویت بشه، تقویت میشه. اون چیزی که ما باید از انقلاب اسلامی عملاً باید دست در حقیقت پیش بگیریم، جریان تکنوکراسی. یعنی ما باید بشینیم سر فرایند فناوری‌های اجتماعی، فناوری‌های تکنولوژیک، با اوردن اونها و جریان توسعه و برنامه‌ریزی توسعه، ساختارهای اجتماعی و فضای پلتفرم‌های زندگی مردم رو جوری تغییر بدیم که اون سمتی که ما می‌خوایم برن، بدون اینکه بخوایم جنگ رو سیاسی کنیم یا تئوری کنیم. این اون چیزی که به صورت خزنده می‌تونه فرهنگ عمومی مردم رو رشد بده و جامعه را در انقلاب اسلامی بیاره به سمت اون فرایند مدرنیزاسیونی که ما می‌خوایم. با این فرایند ما می‌تونیم حتی انقلاب اسلامی رو مصادره کنیم در فرایند مدرنیزاسیون. من
اینجا و شما معتقدی که ما باید تو این پازل بازی کنیم؟
نه عرض میکنم، این جریان رقیب ماست. جریان سنتی ما در فضای حزب اللهی اخیفش میگه بیاد یه کار کن، گفتمان سازی کن، میاد سراغ کار فرهنگی. کار فرهنگی به معنای خاص یعنی چی؟ یعنی ما چه با شهدا برگزار میکنیم، جلسه قرآن برگزار میکنیم، حلقه های صالحین میزنیم، گفتگوهای معرفتی را میندازیم، نمیدونم بصیرت سیاسی میدهیم، در حالی که این اصلا نمیتونه اونو کنترل کنه. اون چیزی که من به نظرم میرسه الان راهکار اصلی پیش روی جریان متدینین ما و جریان حزب الله است، توجه به مسئله کانونی فناوری های اجتماعی. یعنی ما نه از طریق فناوری‌های تکنولوژیک می‌خوایم زندگی مردم رو رقم بزنیم، چون این اصلا مبتنی بر مفهوم کنترل مخفیه، مبتنی بر مفهوم سایبره، مبتنی بر مفهوم نادیده گرفتن اراده و حضور آگاهان است. چون می‌خواد یه نوع کنترل رو سرکوبه. اون فقط می‌خواد کنترل ابدان کنه. در یک محیط سازی‌هایی که واسه شما انجام بده، شما چه خواسته چه ناخواسته، می‌خواد شما رو به یه تصمیم خاص برسونه. حالا این که چطور داره اتفاق میفته و این حکمرانی مجازی چه امکانی در اختیار او قرار داده، مسئله علوم شناختی چقدر مسئله مهمیه، هوش مصنوعی چقدر مسئله مهمیه، شکل‌گیری علوم اجتماعی آمار محور و محاسباتی چقدر اتفاق بزرگی میتونه باشه تو آینده علوم انسانی و بیگ داده ها و و و و و چه فضایی رو داره واسه ما فراهم میکنه و ما چقدر ازش غافلیم سر جای خودش. این ولن با کارهای فرهنگی که ما میکنیم کار جواب نمیده، باید کارهای فرهنگی وصل به کارهای اجتماعی بشود. ما از طریق ایجاد فناوری های اجتماعی است که میتونیم مشارکت عمومی رو امکان پذیر کنیم. مشارکت عمومی ایده اصلی انقلاب اسلامی برای فرهنگ سازی است، یعنی حضور در صحنه مردم، یعنی اون چیزی که آدم ها رو با یه مسئله مواجه میکنه، آدم ها ازش درک حضوری و مستحکم پیدا میکنن، شنیدنش نیست، حتی تحریک روانی نسبت به اونم نیست، بلکه مواجه شدن با خودش. این لب و لباب مسئله کانونی فرهنگ سازی و گفتمان سازی در ادبیات انقلاب اسلامی ما اینو از دست دادیم. به همین خاطر من معتقدم در آسیب شناسی که ما داریم علت کم بودن مشارکت عمومی مردم الان مال بی انگیزگی نیست، مال سرکوب انگیزه هاست، مال سرخوردگی انگیزه هاست. یعنی راه رو بستیم، دعوت میکنیم به یه امری، کجا بیاد کار انجام بده، کلی هزینه واسش درست میشه، از طریق دستگاه های اطلاعاتی گرفته، انتظاماتی گرفته، نمیدونم سر کار گرفته. ما الگوی مشارکت عمومی مردم رو فراهم نکردیم، موقعیت برای حضور در فرایند مدیریت کشور واسش در نظر نگرفتیم، میخوام دعوتش کنم به یه امری. یعنی عدم حضور مردم در صحنه مشارکت در حقیقت مدیریتی در کشور نتیجه نخواستن نیست، نتیجه نتوانستنه. بنده خدا یه مگس داده بودن، بعد هم گفت بپر میپرید، دوباره میگرفتش، بعد بالاشو کند بهش گفت بپر نمیپرید، گفتم خب چه نتیجه ای دادید آزمایش؟ گفت نتیجهش اینه که وقتی دوتا بالی مگس رو میکنی کر میشه، شما وقتی میشید بپر نمیپره. نه اینجوری نیست، این مال این نپریدنه، مال نخواستنه نیست، نمیتونه بالاشو کندی نمیتونه بپره. یعنی امکان مشارکت رو فراهم نکردیم. این اتفاق برای اینجا رسیده که وقت دعوتهای ما نتیجه نمیده. خب در اساس این مسئله به نظر من متغیر اصلی ایجاد سازوکارهای مشارکت. من در مورد سازوکار مشارکت یه جمله عرض کنم. ببینید ما تا میگیم مشارکت مردم به صورت دیفالت و تنظیمات کارخانه میگیم، خب معلومه دیگه، یه سری آدم ها هستن نخبه ها هستن که تصمیم سازی میکنن، یه سری مدیران الحمدلله هستن که تصمیم میگیرن، یه سری کارگزارا هستن که اجرا میکنن، مردم نظارت کنید. یعنی مشارکت در مرحله نظارت، خیلی روشن فکر بازی در میاریم، میگه آه اشکال نداره، یه طرحی بدید که مردم در اجراش هم مشارکت کنن. چیزی که اصلا ظاهرا امکان حضورش نیست، حضور مردم در فرایند چی؟ تصمیم سازی و تصمیم گیری است. و تا این اتفاق نیفته تکافل اجتماعی شکل نمیگیرد. تا این اتفاق نیفته تعهد و مسئولیت اجتماعی عمومی نمیشود. آدم ها در اون چیزی نسبت به اون چیزی مسئولیت دارن که در اون مشارکت دارن. به همین خاطر مفهوم مشارکت اجتماعی، مفهوم مسئولیت اجتماعی رابطه وثیقی با مشارکت اجتماعی داره. بهتر بگم مسئله مسئولیت اجتماعی رابطه وثیقی وثیقی با چی داره؟ مسئله آزادی داره. یعنی سطح هدایت پذیری یک نفر ظرفش و سقفش، سقف ظرفیت آزادی و سقف آزادیش. ما این امکان رو فراهم نکردیم، امکان هدایت گرفته شد. خب باید چه کار بکنیم؟
الان کولر خاموش هم گوشم کرد شد.
ببینید ما پیشنهاد ما به نظر میرسه در سطح عمومی مردم ما دو تا فاز باید لااقل تعریف کنیم. یک ظرف گفتمانسازی و توانمندسازی هسته های پیشرفته که حالا عرض میکنم یکی هم مسئله اون طرح نهایی مشارکت مقاعدمند مردم و نخبگان در فرایند طراحی نقشه پیشرفت منطقه های زیست خودشونه. چون فرصت نیست من فقط اون طرح اولیه رو تقدیم میکنم، لااقل کلیتش رو دوستان مشاهده بفرمایند.
یه بار
صفحه تون تسکنی کنید تو کجا؟ تو اون چی نیست؟ دارم عرض میکنم به صورت یه نمونه دارم عرض میکنم. این دوستان دیگه همه الحمدلله و المنه خودشون اهل بخیه و اهل عملن، میدونن که این کارای پیچیدگی هایی داره که دوستان بیشتر از بنده واقفن بهش. ولی میخوام یه وقتی که ما داریم از مفهوم گفتمان در موقعیت رفتارسازی و مشارکت عمومی با مبنای حضور در صحنه درکاور است داریم صحبت میکنیم، یه چنین شکل‌هایی باید، یه چنین فناوری‌هایی رو باید در حقیقت توضیح بدیم. ببینید یه اصولی داره این اتفاق. حالا مثلا ما چهار تاشو اینجا نوشتیم. یکیش اینه که ضرورت توجه به انگیزه‌های دینی در تشویق دیگران به پیوستن به جریان پیشرفت انقلاب اسلام. این یه نکته‌ایه که بسیار مهمه. ما حتما وقتی فراگیر میشه آدم‌ها با انگیزه‌های مختلف و با هزینه فایده‌های متعدد باید بتونن مشارکت بدن. ولی جریان پیش رو نباید این خصوصیت داشته باشه. حالا یه بزرگی بار میگم، میگم یکی از ویژگی های مسئله حکومت امیرالمومنین گذاشتن پایتخت در مرکز جنگه، یعنی کوفه، چون شما در معرض شهادتید. من میخواد میگم ما پایتخت رو نباید بزنیم تهران، پایتخت رو باید بذاریم یه جایی که در معرض شهادت آدم های شهادت طلب، آدم هایی که به دنیا علاقه ندارن بعد اونجا تمرکز پیدا کنن، نه یه جایی که بیشترین زرق و برق دنیایی رو داره. اینجوری که همه وقت شیفتگان خدمت میشن دیگه، وقت همه دوستان هم که خدمت کنن احتمال در کنار اون شیفتگی و خدمت یه خدمات دیگه هم بهشون میرسه. یه وقت مرد بین مرد و نامرد خیلی سخت تشخیص دادنش. بعد یه جایی تو معرضی باید قرار بگیرن. این آدم هایی باید تو کانون این تحول قرار بگیرن. نکته دوم اینه که همون نکتهی که بزرگوار جناب متوجه فرمودن، در این فرایند اقناع ذهنی به شدت مهمه. چون اصلا شما سیستم فرماندهی و فرمانبرداری تو مستقیم نیست. و در مسئله سوم اینه که خروجی طرح ما نباید یه قله‌ای باشه که در انتهای دوره‌های ما کسی بهش میرسه. این نکته باز دوباره یکی از اون چالش‌های جدی ما تو این در حقیقت چندین و چند ساله بوده که هم در سیستم آموزش عمومی کشورمون تو تعلیم و تربیتمون داشتیم، هم تو حوزه‌های علمی دوچارش متأسفانه. یعنی آدم‌ها رو پرواز می‌دیم واسه رسیدن به یه قله‌ای، تو این وسط مثلا حدود 90% تلف می‌شن. 3-4 نفر اون ته میرسن و مثلا به موفقیت نهایل میشن. در اثر موفقیت اونها احتمالا ما 90% از نیروهامون رو از دست دادیم. در حالی که شیوه آموزش عملی باید جوری باشه که آدم ها رو در موقعیت خودش توانمند کنه. من یه بار به یکی از رفقا میگفتم، این مجمع تشکر مسئلت نظام یه طرحی داده بود تر نمونه جمع سپاری، بعد از میگفت من از همه نخبگان دعوت میکنم در سیاست های کلان مثلا مشارکت کنم. خب این سیاست های کلامی که مشارکت میکنن، نخبه شهرستانی چجوری میتونه در سیاست های کلام مشارکت کنه؟ او تا حالا یه وزارت خونه هم ندیده، او تا حالا با یه وزیر و یه معاون وزیر که هیچ، با یه مدیر کل هم تا حالا ننشسته که از ملاحظات او از منطق فکری او آشنا بشه. یعنی عملا یک بر یک مبارزه نابرابری ما رقم زدیم که بخوام همه نخبگان رو مشارکت در سطح ملی مشارکت بدیم و در اون افق بخوام حالا به کار بگیریم، در حالی که این آدم در موقعیت خودش به شدت مزیت داره و اونجا هم هزاران هزار مسئله روی زمین مونده است. ما الان تمام دانشکده هامون ملی هم سن وقتی چه که از رفاقا ما از شهرستان ما زنگ زده بود که میخوام پایان‌نامه داره جامعه شناسی میخونه، میخوام پایان‌نامه بردارم. گفتم چی میخوای برداری؟ میخوام رابطه فردی بردارم با شریعتی. گفتم آقا به تو چه ربطی داره؟ تو شهرستان تو طلاق نیست، تو اون قصه نمیدونم بزه نیست، نمیدونم آسیب اجتماعی نیست، همه یه کار میکنن. شما اگر سارشه بسای پارک های علم و فناوری رو اگر نگاه کنید، ذیل ایده توسعه منطقه‌ای شکل گرفته که یه نهادهایی باید باشه توسعه دانایی بیاره نسبت به برنامه‌ریزی منطقه‌ای در هر گوشه‌ای. شما تو وارد پارک های علم و فناوری کشور که میشید، انگار نه انگار اینجا کجاست، همه جای همه چی جوره. به یه مسئله دارم فکر میکنم، این عدم توزیع، این عدم درگیری با موقعیت از اون اتفاقهای بسیار بسیار خطرناکی که افتاده. حالا یکم بحث اون اتفاق بدی دیگه هم که افتاده که وقتی ما نیروهامون رو خواستیم ضرب در مسئله پیشرفت کنیم، ضرب در مسئله های حرکت عمومی کشور کنیم، یا در سطح ملی درگیر کردیم، یا اگر خواستیم به مسئله های محلی بپردازیم تو بچه غیر رسمی وایسادیم. حالا اینم خودش روزه ای میخواد که ما گروه های جهادی داریم، ولی 90% گروه های جهادی از ظرفیت فرمانداری برای اصلاح امور نمیدونن چیه. ما در همون دوره گذشته چند هزار نفر رو از شورای شهر وزارت اطلاعات گرفت. یعنی یه ظرفیت عجیب ما حکمرانی منطقه‌ای داریم، حکمرانی محلی داریم، که اتفاقا بخش زیادی از درک مردم از کارآمدی و عدم کارآمدی نظام اسلامی رو تضمین می‌کنه. ما 5% از کنشگران صحنمون، اونایی که خواستن دیگه به مسئله کف زندگی مردم بپردازن، امکان ارتباط با ساختارهای رسمی محلی رو ندارن. حالا بر اساس این یه مدلی طراحی شده که مثلا فرض کنیم چطور باید مثلا علی فرنج حل مسئله یابی شروع بشه و حل مسئله و اثر بخشی بره و آرآوران طرف بیاد و درگیر مسائل ملی بشه. ما با چنین فرایندهای توانمندسازی میتونیم حسابهای پیشرفت رو شکل بدیم. فرایند گفتمانسازی از این طرح مشارکت ها شکل میگیره. کسی که تو این موقعیت قرار بگیره هم احساس نیاز به دانش افزایی پیدا میکنه، هم موعظه در او اثر میکنه. من گاهی وقتا به رفقا میگم، میگم سر طلب ها که نماز شب نمیخونه، طلب که قرآن نمیخونه، میگم بابا نمیخونه، لازم نیست بخونه. باور کن این سطح از درگیری با استدلال اسلام و کفری که اون داره در اون مشارکت میکنه، همین دو سه تا آیه که میخونه کافیشه، نیاز بیشتر از این نداره. اونی که میبینین سیر و سلوک معنوی موضوعیت واسش پیدا میکنه، مال کسی که یک افق رو در مقابل خودش میبینه که اگر یک لحظه کوتاهی کنه ضربه میخوره. اون تنظیم باد برای اون ماشین مسابقه یه دهم درجه هم اهمیت داره که اگر بالانس نباشه، اگر اینا تنظیم نباشه چپ میکنه. مگه نه با فرقان که طرف داره میره، حالا تنظیم درجه بادش رو 30 باشه رو 29 باشه که به جای بر نمیخوره، سرعتی نداره، بال هم نداشته باشه لا میده. این به نظرم این درک از ایجاد موقعیت و بعد به تبعش اون مسئله آگاهی بخشی و مسئله یه تذکر اخلاقی، اون چیزی که اگر ما این رو ایجاد نکنیم نمیتونیم با منطق انقلاب اسلامی اون گفتمانسازی رو رقم بزنیم. ببخشید من خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا آمدی دور داری دوباره برگشتی به همون
به چی؟
همون داستان توسعه و پیشرفت.
توسعه پیشرفت مسئله محوری انقلاب اسلامی.
بعد همون وسط هست که من پرسیدم فکر میکنی ما باید در این پازل باشیم، گفتید نه
نه نه، این که ما برای این که تر جریان رقیبمون گفت جریان کنترل رفتار عمومی مردم رو از طریق توسعه تکنولوژی دنبال میکند، ما نباید وارد این بازی بشیم. ولی اگر این دعوا رو واگذاریم حتما شکست میخوریم.
دعوا رو اگر واگذاریم حتما شکست میخوریم.
مزیت ما چیست؟ فناوری اجتماعی. میکروفون
میکروفون ندارم من. یکی داشتم بردش.
بفهم شما نداشت
بزن من اصول درش رو بردم.
همین
همیشه نمیدونم چی میخواستم. آره ارزم الان صدا داره. ارزم این هست که مسئله ممکن است درست باشد، یعنی حداقل ما با توجه به اعتمادی که به نظر حالی داریم و با توجه به اینکه آدم آکادمیک و دقیقی هستی در همه مسائل، میگیم که مسئله جمهوری
خودم اینقدر به خودم اعتماد ندارم.
میگیم مسئله ای که امروز حداقل رقیب داره درست میکنه، نه دشمن، رقیب داره درست میکنه و فکر میکنه که کار خودش رو با جمهوری اسلامی اینجوری باید یک سره کنه، همین داستان این هست که
آقا ما شما رو دیگه در سیاست نمیزنیم، در تکنوکراسی شما رو میزنیم. درسته؟ خیلی خوب. ولی وقتی که ما حالا میخوایم مواجهه صورت بدیم، اولین سوالی که باید از خودمون بپرسیم این هست که من سطح مواجهه رو در کجا باید قرار بدم. یه نکته رو من همیشه به بچه ها میگم که مثلا فرض کن مثلا سقراط فهمید که سوفسطاییان دارن بحث اخلاق مردم رو از بین میبرن، سقراط فهمید، اما نفهمید مواجهه رو کجا باید صورت بده. سقراط خودش به دقت این یا حداقل این توان رو نداشت یا هر چیز دیگه. افلاطون هیچگاه در سطح مواجهه اخلاق، این سطح تکنیکال، با اونها مواجهه صورت نداد. خیلی کار قشنگی کرد، گفت که من بیفتم در پازل این که اصل اخلاقی ثابت داریم یا نداریم، بازی رو باختم. مواجهه رو دو گام برد پایین تر، یعنی در اخلاق مواجهه صورت نداد، سه گام برد پایین تر. در معرفت شناسی مواجهه صورت نداد، در انسان شناسی مواجهه صورت نداد، رفت گفت که اگر من بنیاد جهان شناسی اینها رو بزنم، هر سه تا پله بالاتر رو زدم. این کاری بود که دکارت باهاش مسیحیت رو هم زد. حالا مسئله من این هست که اگر مسئله درست به درستی همونطور که شما فرمودید این باشد که اینها در مسئله تکنوکراسی میزنند، آیا مواجهه من با اینها باید در سطح تکنوکراسی باشد یا نباشد؟ من شخصا معتقدم این به شدت محل بحث بسیار سنگینی باید باشد که یا استراتژی مواجهه اینجا باشد یا نه.
خیلی خوب، خیلی خوب، حرف مهمه.
خب کجا یعنی برنامه‌تون باشه؟
من فکر می‌کنم که مواجهه باید خیلی برنامه‌تر، یعنی باید بر عمیق‌تر بشه. اون این
در سطح عمل یا نظر؟
نه، در سطح مواجهه. ببین ما هم با جامعهمون داریم عمل می‌کنیم. خب ببین اونها دارن روی ببین کلا مسئله جامعه اینه دیگه. ببین یه سینی از مردم این وسطه، اینها دارن از هان رو میکشن سمت خودشون، ما هم باید از هان رو بکشیم سمت خودمون. اما این از هان سطوحی دارن، شبیه یک
استواز. چرا ذهن؟
قلب شان دیگه. من خودم خودم
میگم اراده. نه میگم اراده.
اراده معطوف به اینه. من خیلی با شما موافقم سر اراده. اصلا من حاضرم هر کسی در مورد اراده حرف بزنه بیام شاگردیشو کنم. اصلا غرب شد از وقتی که فیلسوفان غرب فهمیدن باید اراده معطوف به سه نقطه رو بررسی کنن. اگر غرب شوپنهاور رو نداشت، اگر غرب نیچه رو نداشت، اگر غرب کانت رو نداشت، خب اینهایی که فهمیدن اراده هست که داره تمدن سازی میکنه، هیچ وقت تمدن درشون ساخته نمیشد. خب بنابراین این کاملا درست. این ببین، اما مسئله اینه، شما مردمی رو داری میکشونی، دو تا بس ما داریم، یا شما مردم رو کارکردگرایانه میکشونی سر جای خودشون، سر به سمت خودت، اما ایمان سر جاشه. در طولانی مدت ایمان هم از دست میره، قبول دارم. من اسم این رو میذارم گرد افشانی کارکرد پایه. یه بار شما بنیاد عقلانی یه نفر رو میزنی، خودش رفتارش رو تغییر میده، برمیگرده سر جایشون. حالا نحوه مواجهه پیامبران با مردم چگونه بوده؟ خب آیا پیامبر در مواجهه اخلاقی، خب در مواجهه عملکرد غلط میاد در همون سطح مواجهه صورت بده؟ این رو ما باید بشیم جدی درباره‌اش حرف بزنیم.